أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
صلى على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغراف المهديين المنتجبين سينا بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألقى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخوف لدي المرسلون. خدمة عزيزان و سروران معززم، توفیقی است که ما در طی این ایام آیات نورانی سوره مبارکه نعم رو در این بیت محترم شروع کرده بودیم. امروز هم ادامه همین آیات رو انشاءالله بازگو خواهیم کرد. گفته شد که به شکل کوتاه در طی چند آیه در این سوره مبارکه نیز خداوند اشارتی به موسی کلیم می کند. البته با این فرق که قسمتی از این ماجرا گفته می کند که شاید باز در بعض از سور و آیات دیگر که خداوند به این حکایت اشاره می کند این مطالب و مباحث به این شیوه گفته نشده است، که این سنت قرآن است که اگر هر آنچه در کلام الهی تکرار می شود صرف تکرار نیست، بلو این که می دانیم اساسا به طور کلی در تعلیم و تعلم تکراری امر لابد و ناگزیر است. حتی در سحرفون و تکرار و الفون درس یک کلمه است، اما تکرار اون هزار مرتبه است. هر آنچه که تکرار نشود تقریر نمی شود. مسلم این یه اصل کارآمد در آموزش و تعلیم است، اما از باب اون که تکرار ملال‌آمیز و ملال‌انگیز نباشد، خداوند در قرآن اگر به اصل نکته‌ای تأکید تکراری دارد همراه با افسودنی ها و کاستنی هایی است که اون حالت ملال هم در اون دیده نشود. اشاره کردیم که از اینجا فرمودی آیه قبلا دیروز گفته شد که از قال موسی به اهله، موسی به اهل خود گفت انی آنست و نارا. دیگه خداوند نمیگوید که این کجا بود است چه بود است، مشخصه تر دیگر آیات. هنگامی که این بزرگ مرد شخصیت عظیم الهی کلیم الله مسئولیت و دوران 10 ساله کار خود رو در محضر شعیب به پایان میرساند، گویا احساس میکند که باید به سوی مصر و وطن بازگردد. هنوز موسی رسالتی ندارد، مسئولیت به عنوان نبی و رسول خدا بر دوش او قرار نگرفته است. این شخصیت بزرگی است، اما نه آن که پیغمبر باشد. دست همسر و اهل را گرفته است. گفتیم اهل این تفاوت رو با آل دارد که هر وابسته انسان رو آل میگویند، اما اهل خاصت و رجل اون خواص انسان رو اهل میگن. گفت موسی به اهل خود که انی آنست و نارا، من آتشی دیدم در این سرما و در این شرایط عجیب و ظلمت شب در این صحرای سینا، من آتشی میبینم که امیدوارم بتوانم بروم به سوی اون آتش یه خبری پیدا کنم و راه گم کرده رو بجویم و بتوانم قبسی از این آتش، شهاب قبسی هم بیاورم تا شما گرم شوید. آنچه موسی کلیم دید همین بود. پایان عرض دیروز این جمله رو اشاره کردم، یه طرف قضیه رو گفتیم، طرف دومش هم عرض میکنم امروز. اون این بود که خداوند اشاره میکند موسی میرود که آتشی بیاورد، خودش خانواده خود رو گرم کند، به این امید میرود. اما به تعبیر وجود مقدس امام صادق علیه السلام جور دیگری شد غذایا. موسی برای چنین چیزی رفت، هیچ گمان و امید چیز دیگری را جز این نداشت. نهایت آرزوش این بود که آتشی به دست بیاورد، خبری پیدا کند، راه گم کرده را پیدا کند. اما خداوند آتش دیگری به موسی داد که جان جهانیان را روشن کرد و افروخت. خداوند راه دیگری به موسی نشان داد که نه این راه فقط برای زن و اهل و عائله او بود، بلکه راهی بود برای انسان ها و بشریت. این همان فرمایش امام بود: کن لما لا ترجو ارجاء من کلمه ترجو. همیشه در زندگی گاه خداوند سبحان با شما چنان می کند که از مواردی، از موضوعاتی، از مسیرهایی که چندان امیدی ندارید، خداوند امید وافر و کامل به شما عنایت می کند. هیچ گمان نمی کردید که چنین باشد. نسبت به این عزیز، دوست، رفیق، کار ابدا فکر نمی کردید که موفقیتی اونچنانی برای شما بیاورد. اما اونچنان شد که تمام محاسبات شما را هم به هم زد و عنایت خداوند شامل حال شد. نقطه مقابل این هم هست، نقطه مقابل هم این است که انسان گاه به یه چیزهایی دل میبندد عزیزان، اما اتفاقا از همون ناحیه ضربه میخورد. نه تنها اون دل بستگی او محقق نمیشود، بلکه زیان او هم از همین بابست. اگر بخوایم تو همین ماجرا مطرح کنیم، اونی که دیشب گفتیم در سوره مبارکه اعراف دقیقا نقطه مقابل میشه بعد از اینکه این ماجرا پیش میاد و اون مقابله فرعون و موسی شکل میگیرد و اون مبارزه عملی. فرعون با تمام قوت از تمام سرزمین مصر نیرو کشی کرده است. شخصیت هایی که احساس میکرده سحار علیمند، تمام اینها رو جمع کرده است. اینا با قدرت گفتن به عزت فرعون، به سر مبارک فرعون رسم که به سه شماره ما موسی رو زمین میزنیم. اما هنوز تکان نخورده بودن، هنالکه همونجا تو همون صحنه سر فرود آوردن و به خاک افتادن، به حشمت فرعون شکست. آنی که به اون دل بسته بودند، فرعون به آن چه دل بسته بود عکس اون شد، موسی به اون چه دل بسته بود عکس اون شد. اون در وادی منفی، این در وادی مثبت. یه سری که در هر دو کار وجود دارد این است که این نکته توحیدی است عزیزان. التفات داشته باشید، ما مأموریم اسباب رو ببینیم. زندگی زندگی اسباب است. بله، ما توجه به اسباب داریم. اگر دردی داریم صحبت دارو میکنیم، دکتر میکنیم، درمان میکنیم. اگر مشکلی داریم به سوی اسباب و اون میشتابیم. اما مبادا اشتباه کنیم، احساس کنیم که اسباب همه چیز است. نه، اون کسی که اسباب را آفریده است همه چیز است. همو میتواند اسباب را برای ما رقم و رنگ دیگری بزند و شکل دیگری نشان دهد. این نکته توحیدی عمیق این ماجراست که وجود مقدس امام حضرت صادق علیه السلام به زیبایی این رو مطرح فرمودند. ادامه میده این بحث را: فلما جاءها، موسی رسید، پانهاد، فلما جاءها نودیه، یه مرتبه ندا شنیده شد. انبورک من فی النار، چی بود این ندا؟ تفسیر می کند: انبورک من فی النار، مبارک شده است آنی که در آتش است. و من حولا، موسی در دامن طور یه درختی رو می بیند و احساس می کند که یه نورانیت عجیب و عظیمی پیرامون این منطقه رو گرفته است که مرکزیت اون گویا از همین درخت است. و یه ندا عجیبی به گوش جان موسی میرسد که یا موسی فخلع نعلیک، موسی پای رو برهنه کن، در بساط قرب نباید کسی با این تعلقات پا بگذارد، باید اینجا جافی بود، پای برهنه بود. این تعلقات مانع حضور در مقام قرب است، پا رو برهنه کن. انک بالواد المقدس طوا، تو در سرزمین مقدس تو با پانهاده ای، ما تو رو صدا زدیم به نزدیک. حالا اینجا هم عرض می کنم: ابتدا انون که نودیم بورک من فی النار، فرمود خداوند نودیم، ندا شد. موسی با خداوند فاصله ای ندارد، یعنی نعوذ بالله نه فاصله مکانی، یعنی خب دیگه الان اجازه قرب بهش دادن، گفتن بیا اینجا میخواد بر جان تو تجلی بشود، اما صحبت از نداست و میدانیم ندا سخن گفتن از دور است، ندا صدای بلند است، فریاد است، نجوا نیست، مناجات آنیست که بیخ گوش میگوید. لذا دعا کردن های شما با خداوند حاجت به این نیست که ما فریاد بزنیم الغوث الغوث خلص کاملا نار یارب، اونچنان بگویید که نمیدانم ملائکه الله صدای شما را بشنوند، نه ملائکه میشنوند، تو دلتونم بگید میشنوند. در مناجات حاجت به بانگ و خروش و فریاد نیست، اما منادات و ندا نه، بانگ صدای بلنده. مثلا اگر اذان رو ندا میگند، در باب مؤذن داریم که بیستحب با ان یکون سیتن، خوب مؤذن سیت باشد، حالا زمانی که نه آمپلیفایر بوده است و نه این میکروفون های اونچنانی و بلنگوها بوده است، مستحب بوده که به قول ما گزینش کنند مؤذن کسی باشه که صدای خیلی پرجوهر و قوی داشته باشه، که اگر دستش در گوشش میگذارد و میخواند تمام منازل شهر صدای او را از معزنه و گل دسته بشنن که داره میگه اشهد ان لا اله الا الله، صدای او بر دلها بنشیند و جانها بشنن صدای او. ندا اینه که باید خیلی پرتمطراق و اینها باشد. انودیه ندا شد، چرا ندا شد؟ این اون فاصله بین خالق و مخلوق است، فاصله بین خدا و کلیم و او موساست، که این رو حضرت باری تعالی با فعل ندا میگه، نه ندای مکانی بلکه ندای شعنی، شعن خداوند کجاست و شعن بنده او کجاست. ندا رسید در نودیه، چی شد ندا؟ نودیه انبور که من فنار، چه مبارک شده است آنی که در آتش است. من اینجا نیاز به توضیح هست درس کنم خدمت عزیزان. در جای خودش گفته شده است، اینجا مربوط به این فعل که باید مطرح بشه، برکت به معنای خیر دائم و ثابت است، خیر ثابت و مستمر رو برکت میگویند. اونطور با این فرق که اساسا در وجود هیچ خیر ذاتی ما نداریم، یعنی تمام هستی و آفرینش از خودشون خیر ندارن، کمون که وجودشون هم از خودشون نیست، اطاع کننده وجود صاحب وجود و حضرت باری تعالی است، اون است که صاحب وجود است و موجد و ایجاد کننده اصلی است. برکت رو هم به موجودات، یعنی خیر رو هم در زار موضوعات موجودات خداوند قرار داده است. اون خیری که گرفته میشه برکته، اون موجودی که خیر رو از خداوند میگیرد به اون مبارک میگویند، یعنی مبارک شده این اون کسی که خیر از خدا گرفته است. اما اگر بخوایم خیر رو نسبت به خداوند به کار ببریم، بگیم خداوند دارای خیر است، دیگه به خدا مبارک نمیگن، مبارک گفتن به خداوند غلطه، مبارک به اون موجودی میگویند که خیر خود رو دریافت کرده است. اما اون ذاتی که خیر میدهد و خیر او ذاتیست، اینو چی میگن؟ اینو متبارک میگن، نه مبارک. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، در مورد خداوند تبارک به کار برده میشه، در مورد مخلوق مبارک گفته میشود، مادهش برکت است. اینجا فرمود انبور تمن فی النار و من حولها، مبارک شده است، مبارک شده است آنی که در آتش است، بر همین شعاع نورانی است و اون چه پیرامون این شعاع رو گرفته است، به همین خاطر که عرض میکنم. و آیات دیگه که در کنار این آیه قرار داده میشه، اینجا کلمه برکه مراد خداوند نیست، خداوند منشأ برکت است. موسی تو الان در یه فضای مبارکی قرار گرفتی، نمیخوام خیلی بحث پیچیده باشد، همین مقدار عرض میکنم، اینجا یه مضاف محذوفی داریم، ان برکه مکان من فی النار، این مکانی که الان تو ایستادی موسی محل برکت شده است، این مکان مبارک شده است، این درخت مبارک است، این صحرا مبارک است، این دامن کوه مبارک است، یعنی خداوند به اینجا برکت داده است، اینجا شده است الارض المقدسه، الارض المبارکه، زمین مبارک، مکان مبارک، خداوند چنین کرده است با این زمین. اینجاست که این بحث مطرح میشه که اگر گفته میشه زمین مبارک، مکان مبارک، شرف المکان بالمکین، اگر بخواد مکانی مبارک باشد یا زمانی مبارک باشه، طبیعیست بودی تجلی توش بشه تا مبارک باشه، و الا بین این زمین با اون زمین فرقی نمی کنه. بین این تور و اون تور، این کوه و اون کوه هیچ تفاوتی نیست. اما اگر خدا در تور سینا تجلی کرد، آیه نشان داد، اینجا رو میعاد خودش با کلیم و موسی قرار داد، بعد تور میشه مبارک، اینجا میشه محل برکت. هیچ بخشی از زمان و مکان ذاتاً تو شرافت و عظمت نیست. اگر شما میگید فلان روز مبارک 27 رجب، چرا میگید فلان روز مبارک؟ به خاطر اینکه خدا اللهم انی اسالک بالتجلی العظم فی هذه اللیله علی رسولک المکرم. برای که شب 27 رجب میگید خدایا من از تو تقاضا میکنم به بزرگترین تجلی که از ازل تا ابد به بشریت نشان دادی و اون تجلی بر قلب نبی رحمتت وجود و مقدس خاتم انبیا و حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و سلم بوده است که اون روز 27 رجب شده است مجلای تجلی خداوند و برکت الهی. هیچی پس اگر میگیم فلان زمان یا فلان مکان، بارها عرض کردم نمیشه نشست اینجا و این حرف رو نزد. اگر میگیم بین الجبلین روزتون من ریاض الجنه، بین الجبلین قبضتون من قبوز الجنه، به تعبیر امام بین درشت کوه شمال و جنوب این وادی و این شهر قطعه ای از بهشت قرار دارد، روزه ای از رضوان الهی است که مسجد تابناک وجود مقدس ولی نعمت بزرگوار ما حضرت سامر الحجج است. این زمین همان زمینی بوده است که قبلا هم بوده است، اما شرافت این زمین و برکت اون از کجاست؟ به نزیل شریف آن است، به بزرگی است که در این سرزمین آرمیده است، به شخصیت بعثت الرسول است که این سرزمین شده است قبضتون من قبوز الجنه، پاره است فضای بهشت و عطر بهشت پیامون این فضا استشمام می شود برای اهل دل و اهل معرفت. انبور که من فی النار، ندا آمد و ندا داده شد موسی که مبارک است این مکان که خدا در او تجلی کرده است، این نور رو میبینی و من حوله و سبحان الله. ببینید این نکته دقیقی است، کلم الله موسی تکلیما، خدا با موسی سخن گفت. یعنی چی؟ مگر خدا حرف میزد؟ مگر خداوند سبحان کلمه میگوید؟ در قرآن میگوید قال الله تبارک و تعالی، شما میگید قال الله تبارک و تعالی، از قال خداوند، از قال ربک للملائکه، خدا گفت به ملائکه، یعنی خداوند کلمه و جمله و کلام میگوید. اینا که ساختارهای خلقی مادی است، تولید صوت کار حنجره است و زبان است و دهان است، اینها که در شأن ذات باری تعالی نیست. لیسه که مثل هیشه، خداوند که سخن گفتن مادی ندارد، قول خداوند، کلام خداوند القاء مطلب است، یعنی مطلب در ذهن مخاطب القا می شود و وارد می شود. دیگه نه کات است و نه سیم است و نه استوانه است و نه بی سیم است و نه این ارتباطات این چنینی، نه تار صوتی است نه زبان. اون القا مطلب به قلب است، بر قلب موسی القا شد مطالب. اما جهت مطلب رو موسی، یعنی احساس می کند که از همین سوی درخت طور و وادی طور و شجره مبارکه طور در صدا را می شنود، یه چنین احساسی بر قلب موسی دست می دهد که خدا این چنین من ورای حجاب، در پس حجاب داره با او صحبت می کند، برای این که مبادا به ذهن موسی بیاید که این اسناد سخن گفتن به خدا داده بشه، شأن خداوند نیست، عجل از شأن او، مبادا اشتباهی تو ذهن خدا بیاد موسی بیاد، مبادا بعد کسی بگوید که روا باشد سخن عرض به خدمتون از نیکبختی، مبادا این بحث پیش بیاد که روا باشد انالحق از درختی، مبادا این مطالب پیش بیاد، ذهنیت ها بیاد، لذا سریعا فرمود سبحان الله رب العالمین. منزه از خداوند و پروردگار وجود از اینکه بخواد صحبت کنه، نه این القاء سخن و کلام است. شرافت میدهد به یه بندش که مستقیم خداوند مطلب رو در قلبش قرار میدهد. ببینید عزیزان، ما و شما الان مخاطب این آیاتیم. خدا به ما میگوید یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله، کسانی که ایمان آوردید توبه کنید به سوی خدا. این القاء سخن خداست به ما، اما توسط کی؟ جبرئیل، بعد نبی مکرم. دو تا واسطه میخورد به ما میرسد. گاه خطاب میرسد به پیغمبر با چه واسطه؟ به واسطه جبرئیل. جبرئیل میاد کلام رو به پیغمبر. گاه ممکنه کلام مستقیم میاد، دیگه هیچ واسطه ای نداره. این میشه کلم الله موسی تکلیما، دیگه در میان نه جبرئیل است و در میان نه پیغمبر است، اون میشه کلام مستقیم، القاء سخن مستقیم. سبحان الله رب العالمین. یا موسی، تکان خورد موسی، یا موسی انه، مراقب باش، اینی که داره با تو صحبت میکنه میدونی چیست؟ چه کسی تو رو خطاب قرار داده است؟ انه علی الله العزیز الحکیم، همانا شان چنین است که علی الله العزیز الحکیم، من الله عزیز حکیم، من همان معبود به حقی هستم که جز من شایسته عبادت نیست. ببینید کلمه الله را اگر بخون تو قرآن معنا کنیم خیلی ساده، همه تون حفظید، اکثرتون حفظید، اول آیت الکرسی رو چی میخونیم؟ الله و لا اله الا هو. این میشه ترجمه کلمه الله. بنویسید الله، بعد به دنبالش میاد لا اله الا هو. الله چیست؟ همانی که لا اله الا هو، هیچ معبود شایسته و لایقی جز او وجود ندارد. این چه ترجمه کلمه الله؟ الله لا اله الا هو، من اون معبود شایسته و به حقی هستم موسی که علا عزیز و حکیم، در اوج اقتدار و عزت و غلبه و در اوج حکمت و در اوج استحکام در خلق آفرینش و دانش با تو سخن میگویم. خیلی خوب، یه جمله کوتاه در اینجا، البته از قدم اینجا به اختصار گفته میشه، در موارد دیگه داریم وقتی خداوند این جمله رو به موسی نری ان الله با اله الا انا، همین الله ترجمه میشه، من خداییم که جز معبودی جز من فعبدنی. موسی من تو برانگیختمت، من میخوام به تو مسئولیت و رسالت عبادت بدم، تو رو مشرف کنم به شرف عبادت و طاعت. خب و علق عصاک، جناب موسی بیفکن آنچه در دست داری و علق عصاک. الان هم ما در شهر مقدس داریم، یعنی الان که از بگم تو متونمون هست، زمانی که مسافر حرکت میکرده از حالا مسافرت های بیابانی و با اشتر و نمیدانم در مسیر قافله و پیاده و در وادی ها به مسیرهای اون چنانی، یکی از مستحبات باب سفر تو روایات ما به استحب با انگیت تخذ عصاک، این بوده که مسافر وقتی که با خودش میره بعد یک عصا ببرد، این از مستحبات باب سفر بوده، نه اینکه حالا کسی بخواد یک عصایی با خودش ببرد، مستحب بوده است. در اون شرایط امروز خیلی کار میکرد از این عصا، بالاخره هم جنبه اسلحه سفری داشته، هم کمکی بوده است، هم در این حال خودش هیبتی بوده است، بالاخره این یک کمکهایی و منافعی داشته است برای مسافرین، این مستحب بود از اتخاذ العصا. این در اسلام داریم، در یهودیت بالاتر از اینه، در یهودیت بالاتر، اصلا در میان یهودیان این سنت بود که یهودیان، حالا این خواستن نمیدارم تظاهر کنن چی رو نشان بدن، نوعا از یه شرایطی از سن عصا به دست میگرفتن، عصا به دست میگرفتن، یعنی حاکی از این که مثلا تواضعشون نشان بدن، بگن ما خیلی متکی به خودمون نیستیم، یعنی دو پا رو ما کافی نمیدانیم، احساس میکنیم که باید آهسته تر قدم برداریم. یه چنین سنتی در میان جوان یهودیان هم حتی بوده است. اون حدیثی که گاه عرض کردم در سوره طه خدمت دوستان، اون حدیث معناش چیز دیگه ایست که امام فرمودن کسی که به 40 سالگی برسد و عصا نزند، عصا دستش نگیرد، فقط عصا معصیت خدا کرده است، نافرمانی کرده است. اون حدیث معناش این نیست، ولو اینکه در بین اهل سنت داریم که مستحب در 40 سالگی با عصارا رفت، البته نه جماعت، خود شافعی از امام شافعی نقل است که ایشان در 40 سالگی عصا دستش میگرفت، امام شافعی با عصا راه میرفت. اما مضمون حدیث چیز دیگه ایست. مضمون حدیث نکته دقیقتری رو مطرح میکنند. به اهل جوانی عزیزان حسابی دارد، خدا رحمت کنه قدیمی ها رو، اهانت نباشه، جسارت نباشه، می گفتن جوانی و جاهلی، نوعا در ایام جوانی اون توانمندی در اوج، اما اطلاعات ناکافی و کم، نیرو و پتانسیل بالا اما پشتوانه علمی مختصر. لذا طبعا دیگه طبیعی است تا اون پختگی، ساختگی، وزانت شخصیت دست بدهد، این به تعبیر ما ضایعات باشه در کار. اما وقتی که انسان به 40 سالگی میرسد، دیگه نزدیک 40 که انسان میشه، دیگه اوج پختگی است، اوج کمال شخصیت انسان است. اگر کسی به 40 سالگی برسد باز هم احتیاط در زندگی نکنه، باز هم اون حالت عجولانه برخورد کردن جوانی را داشته باشه، دیگه این انسان مشکل دارد. اون مضمونی که امام میفرماید، اون احتیاط لازم و جامع و دقت در اون شرایط سنی 40 و 40 سالگی است، اون چیز دیگه است. به هر تقدیر این سنت بود در میان بنی اسرائیل. جناب موسی مسافر است، موسی عصا در دست دارد، الغ عصا افکند، فلم ما رآها تهتز کأنها جانٌ ولا مدبرا. دیگه کوتاه اینجا مطرح میشه، انداخت عصا رو. یه مرتبه موسی دید عصای خودش رو که این تهتز و اضطراب و تکان خوردن شدید را اهتزاز میگویند، تهتز و دید این تکان خورد، کنها جانون، مثل یک مار سریع توفنده کوبنده به حرکت در آمد، ولا مدبرن. تا که این رو موسا دید، اصلا مقابلش یک مار بزرگ داره تکان میخورد، به تعبیر ما یه افعیست که نیش رو به در آورد است از دهان. موسا تا این صحنه رو دید، در فرار من مالای و تا من سنر المرسدین، دید بهترین راه چیه؟ فرار است. تا که این مار رو دید عقب نشینی کرد، ولا، اونم ولا مدبرن. گاهی یک کسی پشت میکند که عقب نشینی تاکتیکی بکنه، دو قدم برود عقب که بعد حمله کنه، اما گاهی میرود عقب که برود. موسی رفت که رفت، ولا مدبرا، پشتش کرد و عقب نشینی کرد. ما هم جای موسی بودیم، حالا ما که جای موسی نخواهیم بودم و یقینا این کار رو میکردیم. عقل اختزا میکنه چیزی که نمیدانی و چیست، از اون احتیاط و اجتناب کنی. یعنی عقل بشریست که خدا تو وجود انسان قرار داده است. ولم یعقب، یا موسی لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون. یک مرتبه ندا رسید، جناب موسی لا تخف، مترس، مترس، انی لا یخاف لدی المرسلون، همان آن چنان است که رسولان در نزد من، در حضور من نگرانی ندارند، اگر با ما هستند نگرانی ندارند. بسیار ظریف و لطیف سخن حضرت باقی تعالی جل جلاله. ببینید اولا عزیزان، کلمه لدی، لدن، لدا داریم و عین داریم، هر دو به معنای نزده اما فرق میکنه. گاهی میگید عندی مالون، در نزد من مال، یعنی من پول دارم، من مال دارم. حالا ممکنه این مال شما کجا باشه؟ تو بانک نمیدونم فلان جای فلان کشور باشه. ممکنه این مال شما تو مزرعه ای باشه. ممکنه این مال شما در کجا باشه؟ اما میگید عندی مالون. اما اگر گفتید لدی مالون، اند رو عوض کردید با لدا، گفتید لدی مالون، بود مال تو دستون باشه، بگید لدی مالون. دیگه اگر تو بانک پول دارید این نمیشه. پس لدا چیه؟ اون قرب کامل رو میرساند، حضور رو میرساند. جناب موسی وقتی مرسلون در محضر ما هستند، نزدیک به ما میشن، دیگه اینجا برایشون ترس معنا ندارد، از هیچ چیز ترس معنا ندارد. نکته دوم، موسی تا الان اصلا نمیداند قضایا چیست به تعبیر ما، اما الان خدا بهش میگه نترس. چرا؟ چون مرسلون در نزد ما نمیترسن. یعنی تو چی؟ یعنی تو رسولی، یعنی تو مرسلی. در لابلای سخن ابلاغ موسی هم به او داده شد و شخصیت موسی به عنوان یه رسول تثبیت شد و متوجه شد که چه جایگاهی خدا به او داده است. دو سوم، قرب به خداوند هرگز با خوف و ترس جمع نمیشه. اگر ما میترسیم عزیزان، از امروز میترسیم، از فردا میترسیم، از فرزندمون میترسیم، از مالمون میترسیم، از دشمن میترسیم، از چه میترسیم؟ از خودمون میترسیم. به خاطر اینکه لدا نیست، لدیه نیست، قرب نیست. اگر قرب بیاد، اگر این علت ترس ما حجاب هاست، اگر حجاب ها برداشته بشه دیگه ترسی هم نمیماند. ما ترسمون از اجدای نفس است، ما ترسمون از عدم احساس قرب است. یعنی دست خدا را هنگامی که نمیبینیم پیش روی خودمون در امور عالم، احساس میکنیم دیگران مقدرات ما را تعیین میکنن، بعد میترسیم، بعد نگرانی داریم. اما هنگامی که اون قرب دست میده و اون حضور دست میده و انسان عیان میبیند تجلیات خداوند سبحان رو، دیگه تمام وجود انسان امن بکنه بیشه، یا همان میشود که خوف بدل به امن میشه و دیگه هیچ شرکی هم نمیماند در وجود انسان. الله اکبر. اینه که صبح جمعه سرس کنم خدمت عزیزان، در نشانه های وعده جهانی وجود مقدس حضرت ولی عصر، یکی از بزرگترین محورهای حکومت ساحت مقدسشون حمینه. یعنی حالتی دست میدهد که یه قرار و امن وجود رو میگیرد، امنی جان و دل انسانها رو میگیرد، آرامش بخشیده میشود. کریمه مبارکه سوره مبارکه نور تفسیر میشه، این دیگه فلا یبدلن هم من بعد خوفهم امنا. خوف ها میره و امن ها میاد. یکی از نکاتی که وجود داره میره اینه که لا اله الا الله. عجیب است، زمانی من شاید در نیمه شبان بوده است که به این بحث ها اشاره کردم خدمت دوستان در مناسبت های ویژه‌ای که صحبت شده، اینه که داریم در احادیث دست مبارک حضرت هنگامی که بر سر انسانها قرار میگیرد، عقول انسانها بارور میشود، عقلها بارور میشه. یعنی ترس میره، وهم میره، جهل میره، بعد اونگاه حجابها که برداشته شد چی میشه؟ ذهنها 40 برابر اندیش منتر و متفکرتر از شرایط فعلی و حاضر می شود. اونگاه فکرها بار، وقتی فکرها بارور شد دنیا هم بارور می شود. بعد می شود و امر اللهم بهی بلادک و احی بهی عبادک. بعد دعا می خوانیم خدایا به وجود مقدس او زنده کن بندگانت را و احیا کن سرزمین ها و کره خاک و زمین را، و امر اللهم بهی بلادک و احی بهی عبادک، که در دعای به وجود نازنینش میخواییم. خب اینجا دیگه هیچ حجابی نیست، ترسی هم نیست. لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم. جای ترس نیست الا من ظلم، مگر اون کسی که ظلم کرده باشد، به خودش بد کرده باشد. ثم بدل حسنا، اما همون هم بد تبدیل کرده باشد ظلمش را به حسن و نیکی بعد از سوء، بعد از سوءی که انجام داده است. فانی غفور رحیم، من غفور رحیمم، من پوشاننده بخشنده مهربانم، جای نگرانی نیست. بین مفسرین در اینجا این قلتقیل و اختلاف هست. فرمود نترس موسی، در نزد من مرسلون نمی ترسند. بعد میگد الا من ظلم، یعنی از رسولان کسی است که ظلم میکنه. خب این رو دیگه اون مزاق فکری خیلی از مفسران نمی پسنده، میگن این استثناء، استثناء متصل نیست، استثناء منقطع. میگن خداوند گفته است رسولان نمی ترسند، پس کی می ترسه؟ ماها. الا من ظلم، اون کسانی که ظلم میکنه. ترس از چی برمی خیزد؟ از ظلم برمی خیزد. اگر ما ظالم نباشیم ترسو هم نیست. چه اینا میترسیم وقتی ظلم میکنیم؟ عجیبه. یعنی ما گمان میکنیم کی ظلم میکنه؟ کسی که زور دارد. اما قرآن میگه ظلم انما یح... در روایات میخونیم انما یحتاج الى ظلم از ضعیف. کی ظلم میکنه؟ کی حاجت به ظلم داره؟ کسی که ضعیفه. اگر کسی قوی باشد ظلم نمیکند. ظلم حربه اون کسانی است که وجودشون ضعیفه، نفسشون ضعیفه، لذا به ظلم متوسل میشن. اگر کسی قوت قدرت داشته باشد جز به عدل متوجه نمیشد. الا من ظلمه، مگر اون انسان هایی که اینها ضعف دارن تو وجودشون، بعد ظلم میکنن اما به خود میان. ثم بدل حسنا، ظلمشون رو تبدیل به حسن میکنن، کاری میکنن که جبران کنند بعد از سوء. بعد فإنی غفور رحیم، اگر اینو این کارو بکنن ما هم میپوشانیم، نه تنها میپوشانیم، غفور رمز پوشش، بلکه از بین میبریم. ان الحسنات یذهبن السیئات، میشود بعد این حسناتشون میاد اون سیئاتشون رو هم از میان میبرد. البته این که عرض کردم دیگه اون روال عادی تفسیری است که شامل حال همه ما هم میشه، که ممکنه ما هم ظلم کنیم و آنگاه برگردیم و ان الله یغفر الذنوب جمیعا شامل حال باشد و دست رحمت و لطف خداوند بر سر. گروهی از مفسرین لا من ظلمه رو استثناء رو گفتن. خب حالا اگر متصل باشه چی میشه؟ یعنی انبیا ظلم نمی کنن، هیچ کی نمی ترسد نزد من مگر اون کسانی که ظلم کرده باشند، بعد تبدیل کنن ظلمشون رو به نیکی، ما هم مفعلاتمون رو شامل حال میکنیم. میگن احتمال دارد این اشاره باشه به ایام مصر موسی، زمانی که موسی در مصر بود و درگیری قبطی و سبطی و یه مصری و یک خانسالار فرعونی دارن نزاع میکنن. دادخواهی کرد موسی، به دادم برسید. موسی رسید، فبک زد، موش رو کوبید، فغضا علیه، همونجا افتاد مرد طرف. با یک ضربه موسی از بین رفت. یعنی این کسی که مرد بود میمرد، یه ظالمی بود، اما این شأن موسی نبود که بزند این ضربه را. انبیا کارشون این است که پکسوری کنند اینا بزنند مثلا، نه، شأن انبیا بالاتر از این هاست. اینها باید مبناشون ابتداءن بر تربیت باشه، بر چیز دیگر باشه. یه تعجیلی در کار موسی بوده است و این ظلمه، نسبت به این مردان ظلم است. ظلم است، نباید این کار موسی میکرد. ترک اولایی بود مثلا از موسی. البته موسی اون موقع پیغمبر هم نیست. اون اسمتی که ما در مورد انبیا به شکل جامع میگیم مسلم دیگه قدر متیقنش اینه، زمان قطعی اون دوران رسالت این هاست، از عصر رسالتشون. بذار طبعا بیه ترک اولایی همون زمان انجام داد، از همین برم خداوند یه گوشمالی میده، یه تذکری بهش میده. الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنی غفور رحیم، اشکالی نداره. حالا این هم گفته شده است که متذکر شد جناب موسی و ادخل یدک فی جیبک، دستت رو فرو کن در جیب و گریبان خودت. ادخل یدک فی جیبک، اون حکایتی که لغو میکنم، یه بنده خدایی بالاخره استخاره گرفته بود و بله کمکی مسامحه میکرد که بعضی از حقوق رو بدهد یا ندهد، پیش آقا استخاره گرفت. آقا گفتن و ادخل، این آیه اومد و ادخل یدک فی جیبک، معطل نکن، دست تو جیبت کن، کارت انجام بده. گاهی این آیه به اون میاد، نه این جیب جیب نیست. حالا البته ما جیب رو فارسی میگیم، کلام فارسی به کار میبریم، این جیب گریبانه، گریبان رو جیب میکن. و ادخل یدک فی جیبک، دستت دروی. بعد در بعضی از آیات داریم وزمم الى جناحک، یعنی ببر تا زیر بغلت، حال برون بکش. تخرج بیضاء من غیر سوء، خارج میشه بعد میبینی سپید میدرخشد، من غیر سوء، هیچ نقطه ضعفی تو این نور نیست، یه نور کاملا شفاف و روشن از کف دستتا به در میاد. حالا این آیا دست موسی دیگه چیزهای اینگاه انسان در تفاصیل میخونه که کمی دیگه خیلی بعیدش میاد بالاخره که اینها باشه. حالا در بعضی ها نمیدن دست موسی سوخته بوده، بعد این من غیر سوءش اشاره به اون چیزی که اصلا نگوییم همان بهتر است. واقعا دست رو بیرون کشید میدرخشد، این شد ید بیضا، این شد ید بیضا. من غیر سوء. این دوتا جناب موسی دیگه بقیه شده میخواد اینجا تمرین کنی. این دوتا فی تسع آیات، نه آیه در مجموع ما به تو میدهیم. این دوتا نه تا در مجموع تو آیه و نشانه داری، الی فرعون و قومه، که به سوی فرعون و قوم او حرکت باید بکنی. انهم کانوا قوما فاسقین، فرعون و قومش قوم فاسقی هستند و وظیفه تو آن است که به سوی اینها حرکت کنی. استعذار دارید، فسق به معنای خروجه، خارج شدن از چیزی را فسق میگویند. خود لغت فسق، فاسق یعنی خارج، کسی که خارج میشود. حالا چی بده این فسق؟ وقتی که انسانی از یه چیزی خارج بشود که نباید خارج میشود، خروج از طاعت خداوند فسق است، خروج از دین فسق، خروج از توحید فسق، خروج از عبادت و بندگی فسق است. لذا مراتب داره. گاه ما از اصول دین خارج میشیم، میشیم فاسق کافر، نعوذ بالله. کسی که از اصول دین خارج میشه میشه چی؟ کافر فاسق. گاهی کسی از اصول دین خارج نمیشه، یعنی توحید و نبوت و معاد و اینا رو قبول، اما از فروع دین خارج میشه، از نماز خارج میشه، از روزه خارج میشود، از حج خارج میشود، از امر به معروف و نهی از منکر خارج میشه. این کار میکنه میگه حرفا چی، اینا بی خود است. از فروع اگر خارج شد کسی، این دیگه کافر فاسق نمیشه، این فسقی است که در کنارش کفر نیست، اینم فسق میگن، اما این فسق کبیر نیست، فسق صغیر است. اونجا کفر رو فسق میگن، اینجا نه، به اصطلاح اون حالت فجور است که این فسق. پس هر مقداری که ما پامون رو از دین بیرون بگذاریم، به همون مقدار به ما فاسق میگویند. حالا تا چه مقدار ما پامون رو از مرزها و دایره، از دایره بزرگ بیرون گذاشته باشیم که اصول باشه، یا از دایره کوچکتر که فروع باشد، که هنوز تو دایره بزرگ هستیم، از این دایره مرکزی اومدیم بیرون، اما تو دایره بزرگتر هنوز هستیم. دیگه کافر فاسق نیست، این فاسق است اما کافر نیست. اما اینها انهم کانوا قوما فاسقین، اینها اون فسق اصلی رو مرتکب شدن، خروج از طاعت و همه چیز. فلما جاءتهم آیاتنا، من دیگه این جمله رو میگم که دیگه اول بحث این تمام بشه، بحث مستقل فردا باشه. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتن قالوا هذا سحر مبین، هنگامی که آیات ما را دیگه جزئیات مطرح نمیشه، موسی رفت و تمام شد، وقتی آیات را عرضه کرد برای فرعون و قومش، مبصرتن یعنی آیاتی که چی بودن؟ کاملا بینایی میدادند، کاملا روشنی میدادند. بعضی این آیه شریفه رو در قرائت از سجاد خوندن مبصرتن، از سجاد این آیه رو خوندن مبصره. مبصره با مبصره فرقش این میشه، اون صیغه مبالغه میشه، به جایی که خیلی درنده وجود داره در کلام عرب میگن مسبح. وقتی انسان خیلی از یه چیزی میترسه به اون میگن مجبنه، وقتی یه چیزی خیلی موجب بخل انسان میشه میشه مبخله، بعد میگن الولد و مجمنتون مبخله. اینو داریم، فرزند موجب جبن و ترس میشه، یعنی تا زمانی کسی فرزند نداره، اگر کسی جوابش داد دوتا میذاره براش جواب میده، اما وقتی دارای فرزند شد میگه با احتیاط رفتار کنیم، نکنی بچه های ما را اذیت کنه، یه روزی ممکنه آزاده سرکاری داشته باشن با فلانی، با احتیاط رفتار میکنه. تا زمانی که فرزند نداره میگه ما یه لاغبا هر جو خرج کنیم کفاف میکنه برای ما، اما وقتی دارای فرزند میشه بخلش میگیره، دیگه فکر تامین آتی فرزندان رو باید داشته باشیم، نمیشه اینطور هزینه کرد. این میشه مبخله، مجبنه به تعبیر کلام عرب، این وزن کسرت. آیاتنا مبصره یعنی آیاتی که خیلی روشن و واضح بودن، اما قالوا هذا سحر مبین. سحر دیشب میگفتم به دوستان، به چیزی میگن که اسباب اون معمولی نیست، عادات رو خرق میکنه، مشخص نمیشه چی شد، تصرف در چشم میکنه، اعجاز انبیاء الهی هم عادات را به هم می زند، اما اون تصرف در ادراک، اون تصرف در عقل، اینا با هم دو تا مقوله متفاوت هستند. اما خب طبعا نوعاً کسانی که در جامعه میخوان برحال از به خدمتون حقیقت رو متهم کنن، دورت دنبال یه وجه شبهی میگردن که از این طریق متهم کنن. قالو هازا سحران، ما به این کارهای عجیبی که انجام داد اینها سحر آشکار است. اما الله اکبر و جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم. قرآن صریحا میگه فرعون اطرافیانش انکار کردن کار موسی را، و حالی که عمق دلشون یقین به حقانیت موسی داشت. این خیلی تکان دهنده است، در طول تاریخ زیاد دیده شده. و جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم. گاهی به شما میگن نمیدونم وقتی که خبر شهادت امیرالمومنین علی بن ابی طالب به معاویه داده شد، نصف شب بلندش کردن، سحر بود خواب بود بلندش کردن، هر وقتی بود مثلا گفتن آقا علی کشته شد، معاویه نشست تو جاش. این ابن عساکر در تاریخ دمشق می‌نویسه نشست ساعتی بکا بکا ان عالیا، با صدای بلند جلیست گریه کرد، بعدم به تعبیر ما عشق شفا کرد، خوشحال و شادمان بلند شد و شروع کرد به تبریکات گفتن. اطفارا چی بود ما ندیدیم؟ گفت گریه من برای شخصیت ابوالحسن علی بود، چون میدانم که دو فن علم و فقه کلا، تمام علم و فقه دفن شد با دفن علی. اینو که میدانم، اما حالا خوشحالم که دیگه مزاحم سیاسی ندارم، مشکل ندارم، رقیب ندارم دیگه، کسی نیست مقابل من بیست. معاوی این شکایم چرا و جهد و به ها مستقیقنه تا انفس ها. این خیلی نکته مهم نیست، حتی در مورد خود وجود و مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی اما بزرگانی که دشمنان بزرگ پیغمبر مکرم اسلام ولید ابن مغیره ها، ابو جهل ها، خیلی از اینا که جهد و به ها مستقیقنه تا انفس ها، اینا در عمق دلشون یقین داشتن که پیغمبر کیست چیست، میدونستن که این رسول خداست، اما نمیتوانن به او کنار بیان. چرا؟ ظلمن مولوا، چون نمیخواهن تن به عدل، به حقوق شایسته بدهند و نمیتوانند فرود بیایند و دست از استکبار بردارند. قرآن فرماید فرعون نپذیرفت موسی را به دلیل اینکه روحیه خصمانه و ظالمانه در وجودش بود، راضی نبود به حق خودش، و به دلیل اینکه اون کبر در نهاد و جان او اون حالت علو و سرکشی وجود داشت، نتیجه آن شد که دست بر نداشت. و حال اینکه در عمق دلش واستیقنت ها و جهدوا بها و استیقنت ها انفسهم ظلمن و علو، و این نسخه ایست که طول تاریخ برای خیلی ها این نسخه پیچیده شده است متاسفانه. فنظر کیف کان عاقبت المفسدین، پیغمبر نظاره کن و بنگر ببین عاقبت چنین گروهی به کجا میرسد، عاقبتی که در طول تاریخ تکرار شده است. برای هر فرعون صفتی خداوند سنت رو اجرا کرده است. تمام بلقد آتینا داوود و سلیمان علما، این قسمت رو به همین بخش خداوند سبحان به پایان میرساند. از اینجا اشاره به داوود و سلیمان میشه، بعد ورود به بحث حضرت سلیمان است، دیگه از داوود چندان یادی نمیشود و ماجراهایی که در هیچ جای قرآن نیست جز در سوره مبارکه نمل. همینجاست که انشاءالله فردا خدمت عزیزان و سروران معظم ادامه مطالب رو بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نور قرآن و ایمان منور و مزین بگردانه، دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردانه، دلهای ما رو برای آیات خودش مطیع و نرم بگردانه. صلوات و نعت بفرمایید. خوب صبح جمعه است، دلها متوجه به ساعت مقدس ولی اصلی ابن الحسن. امروز صبح هم مانند جمعه های دیگر شیفتگان را شاق ساعت مقدس تو 30 چند مرتبه گفتند اینه معز اولیاء و مزل لنا. کجاست اون آقایی که میاد عزت رو با اولیاء خدا میبخشد، کجاست اون کسی که میاد لباس ذلت به دشمنان خدا میبوشد، کجاست اون مردی که می آید و می بندد دهانه ها و گویان را، کجاست اون شخصیتی که می آید و حد می کند ابنیه شرک و نفاق را، حال ما ابنیه شرک و نفاق، کجاست اون شخصیتی قاتل و هبائل کذب و افترا، بنگاه های دروغ خبر پناکنی را حد می کند، از میان می برد رشته های دروغ و بطلان اینها رو رو می کند و از میان می برد. و و و گفتید اینه اینه، بعد که دلتون آماده شد گفتید لیته لیته، کاش کاش میدانستم، لیته شعری این از تقربت بکن نما، ای کاش میدانستم فدای شما بشم، فرزند فاطمه شما کجا هست؟ آیا این صبح جمعی الان کنار اون قبر پنهان مادر مظلومتون هست؟ آیا اونجا عرض ارادت میکنید؟ آیا کنار قبر جدتون رسول خدا هستید؟ آیا مشهد رضا هستید؟ آیا کنار آن قبر قریب مظلوم عطشان هستید؟ آیا در کربلا سر بر قربت جدتون حسین علی نهاده اید؟ نمیدانیم، اما هر کجا هستید یاد نبه حسن ما تتصبر و فانتظار و که ایوه المحی شریعه، دیگه مثل این که صبر هم در غم فقدان و دوری شما بی صبری می کنن، مثل این که صبر هم دیگه تحملش کم شده هست، یاد نبه حسن هر کجا هستید سلام ما رو در این صبح جمعه پذیرا باشید. من یه جمله عرض می کنم و استفاده کنیم از مصیبت، گویا صبح جمعه است در حال متعلق به ساحت مقدسش و جد مظلومش عبی عبدالله الحسین، آقا ما هم دوست داریم به اون مصیبتی گریه کنیم که شما به اون مصیبت عشق ریختید و گریه کردید و اصلا فرس و تشاردن الی خیامت صدای پای اسب جد مظلومت میاد، این زن و کودک از خیمه ها بیرون آمدن همان گونه که شما در زیارت ناحیه میگویی، اما وقتی نگاه کردم پدر رو ندیدند، زین واژگون و یال خونین این اسب رو دیدند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النور.